أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثمهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قبلا فرمودن رحمت ذات اقدس اله واسعه است و تمام اشیا را میگیرد. کی میشد رحمت رحمانیه؟ یه رحمت خاصه است که فرمود برای پرهیزکاران و مؤمنین اون رحمت ضروری است. اما از اینکه ذات اقدس اله دارای رحمت مطلقه است که از تبهکاران هم میگذرد، آیه 30 سوره مبارکه شورا شاهد خوبی است که فرمود به ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. و این دعای یا من یغفر الیسیر و یعفو عن الکثیر متخذ از این کریم است. چون که آیه 45 سوره مبارکه فاطر هم شاهد است بر سعه رحمت رحمانیه که فرمود ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله کان بعباده بصیرا. اگر ذات اقدس اله برابر با عدل رفتار میکرد جنبنده ای در زمین نمیموند، برای اینکه اکثری مردم به طرف فساد رفته بودند. زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. اگر ذات اقدس اله بر اساس عدل رفتار میکرد و انتقام میگرفت جنبنده ای در زمین نمیموند. لیکن ذات اقدس اله تأخیر کرد، یه مقداری برای توبه، یه مقدار برای عفو اندل حساب و ماننده. معلوم شود که ذات اقدس اله برابر با عدل عمل نمی کند، بلکه برابر با احسان عمل بکند و این نیست مگر سعی رحمت رحمانیه ذات اقدس اله. مطلب مهم آن است که این که فرمود فسأکتبها للذین یتقون در جواب خواسته موسی کریم سلام الله علیه است. موسی کریم عرض کرد وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتا و فی الاخره، یعنی فی الاخره حسنتا، انا هدنا الیک، یعنی انا رجعنا الیک. این درخواست موسی کریم سلام الله. جوابی که ذات اقدس اله داد این متمن قال عذابی اصیب بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذین یتقون و یؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون. این شامل مؤمنین عصر موسی کلیم می شود. اما در بیان الذین بآیاتنا یؤمنون همود الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، این که یقینا شامل مؤمنین عصر موسی نمی شود، برای اینکه مؤمنین عصر موسی کریم سلام الله علیه فقط باید به شریعت موسی کریم عمل میکردن. اونا موظف نبودن به شریعت عیسی که هنوز نیامده عمل بکنن سلام الله علیه، چه رسد به شریعت رسول خاتم. چه اینکه مؤمنین عصر عیسی مسیح سلام الله علیه هم مکلف بودن به شریعت عیسی سلام الله علیه عمل بکنن، مکلف نبودن به شریعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل بکنن که هنوز نیامده. اعتقاد یه مسئله است، اتباع مسئله دیگه است. اعتقاد این است که در آینده نزدیک یا دور پیامبری به فلان نشانه خواهد آمد، اما پیروی عملی بعد از نزول شریعت اوست. پس این که فرمود الذین یتبعون الرسول النبی الامی نسبت به مؤمنین عصر موسی سلام الله علیه، این فقط اعتقاد مطرح است، یعنی نباید معتقد باشن که در آینده پیامبری با فرعون نشانه خواهد آمد. چه این که نسبت به شریعت عیسی سلام الله علیه همین طور است، یعنی امت موسی کریم باید معتقد باشند در آینده پیامبری به عنوان عیسی مسیح سلام الله علیه خواهد آمد. اون چرا که وجود مبارک موسی کریم در الواح به این مردم گفت، اینا هم از باب ایمان به غیب باید مؤمن باشند، باید ایمان بیاورن که در آینده یه پیامبری به نام عیسی سلام الله علیه خواهد آمد و یه پیامبری هم به نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که خاتم انبیاء علیه الصلاه است خواهد آمد و شریعتشون هم فران است. جز اعتقاد تکلیف دیگر ندارد. و همچنین مؤمنین عصر عیسی مسیح سلام الله علیه اونم جز اعتقاد به این که در آینده پیامبری با فرون نشان خواهد آمد وظیفه ندارند. پیروی تنها مال کسانی است که بعد از بعثت به سر میبرند، یهودیهایی که بعد از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سر میبرند، مسیحیهایی که بعد از بعثت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم به سر میبرند، اونها اگر بخواهند مشمول رحمت الهی باشند باید پیرو رسول نبی اکرم باشند. خب بنابراین این که در جواب موسی کلیم که عرض کرد وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة و فی الآخره انا هدنا الیک، خداوند فرمود و رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم با آیاتنا یؤمنون الذین یتبعون. این باید نسبت به اون مقطع اول توجیه بشه، نسبت به مقطع دوم توجیه بشه، نسبت به مقطع سوم حکم خاص خود را دارد. یعنی کسانی که در اصل موسی کریم این الذین یتبعون و یعتقدون خواهد بود، کسانی که در اصل عیسی مسیح سلام الله علیه به سر برند یتبعون و یعتقدون خواهد بود، کسانی که بعد از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سر برند اونها کسانی هستند که الذین یتبعون را باید انتصال کنند. مطلب بعدی آن است که در این یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر جناب فخر رازی میگوید به این که مجامع امر معروف در سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور دارد، یعنی خلاصه شده است که پیغمبر فرمود التعظیم لامر الله و الشفقت علی خلق الله. این جزء جوامع الکلم است که فرمود اوتیت و جوامع الکلم، تمام معروف ها یا به حق الله برمیگردد یا به حق الناس. نسبت به الله تعظیم امر او معروف است، اعتقاد به او، اعتقاد به توحید او، اعتقاد به عینیت صفات بازاد به سار آنچه که مبدع و معاد برمیگردد و همچنین تعظیم امر او، تعظیم شعائر او به امتثال او ماند. درباره حق الناس هم به عنوان و شفقه علی خلق الله است. پس این جزء جوامع الکلمی است که امر معروف را در بر می‌گیرد و اون چه که به تعظیم امر خدا یا شفقت به خلق خدا برمی‌گردد معروف است. در جریان طیبات که فرمود یحل لهم الطیبات، منظور از طیبات ما احله الله نیست، وگرنه تکرار می‌شود چیزی را که خدای سبحان حلال کرده است که پیغمبر چه تحلیلی دارد، بلکه می‌خواد دین پیغمبر را و شریعت پیغمبر را تشریح کند، چون شخص پیغمبر که محلل و محرم نیست، محلل خداست فقط، پیغمبر رسول این احکام است از طرف خدا. آنچه را که ملائم با فطرت است، ملائم با طبع است، سازگار با طبع است، سودمند است یا ضرر ندارد، دین پیغمبر او را تحلیل کرده است و آنچه که قذر است، زیانبار است برای فطرت یا برای طبیعت اون رو تحریم کرده است. و یحرم علیهم الخبائث، نه یحرم علیهم المحرمات که بشه تکرار، چون محرم دیگه تحریم کردن ندارد. اگر منظور از خبائث محرم بود معناش این است که محرمات به اینا تبیه میکند یا به اینا ابلاغ میکند، اما از این که دارد که طیبات را حلال میکند خبائث حرام میکند، یعنی شریعت او چیزی است که اون چرا که هماهنگ با فطرت به طبیعت است حلال میکند، اون چه که ناسازگار با فطرت به طبیعت است تحریم میکند. و یزع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم، اون احکام دشواری که در اثر سوء رفتار خود اونها بر اینها تحمیل شده بود اونها را پیغمبر اسلام برمی‌دارد، که قبلا اشاره شده بود که اون احکام از چه سنخ است. جریان یزع عنهم اثرهم، شما ببینید حدیث رفع که سهو و نسیان و امثال ذلک را برمی‌دارد، اصرار را برمی‌دارد، اکراه را برمی‌دارد، مالیات یغون را برمی‌دارد، معلوم می‌شود یه دین سمحی سهل است، یعنی دین تکلیفی است تحمل پذیر، محدودش طوری است که برای فطرت و طبیعت تحمل پذیر است، اما از اون به بعد دیگر نمی‌شود در چنین دینی تساهل و تسامح شد. تساهل و تسامح غیر از سهل و سمح بودن است، یعنی این دین طوری است که با فطرت هماهنگ است، با طبیعت هماهنگ است، تحمیلی نیست، سخت نیست، حرج نیست، اما کسی بخواهد در همین محدوده با سهل انگاری کند، کم بکند، کوتاه بیاید، این دیگه روا نیست. خب پس خود دین یه شیء سهلی است، قابل تحمل است، اما کسی بخواهد رو همون محدوده دین چیزی را کم بکند یا بی‌تفاوت باشد، این نارواست. حدیث رفع و همچنین حدیث لا ضرر و لا ضرار و حدیث بوئستو الیکم بالحنفیت سهلت سمه همه مؤید وضع اسر و اغلال است. یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي کانت علیهم، گرچه ناظر به آن است که اون تکالیف دشوار گذشته را برمی دارد، اما اگر یک دینی تکالیف دشوار گذشته را برداشت و یک تکالیف سخت و تحمل ناپذیر جدید و مستعنفی را وضع کرد، این که نمی گویند اون دشواری ها را برمی دارد، که این دشواری را تبدیل کرده نه برداشت. تحویل دشواری، تبدیل دشواری غیر از وضع دشواری است. یه وقت است که انسان میگه دشواری ها را تبدیل کرده، این یعنی یک تکلیف سخت را برداشت به تکلیف سخت دیگه تبدیل کرد. شریعت اسلام این چنین نیست که یه سلسله دشواری ها را بردارد یه سلسله دشواری های دیگر به جای اونها بگذارد، بلکه اون دشواری ها را برمی‌دارد به یک تکلیف سهل و سمحه قرار میدهد. یزع عنهم اسرهم، غیر از تبدیل اسر یا تحویل اسر به اسر دیگر و قل دیگر است. پس یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، گرچه مستقیما ناظر به آن است که اون تکالیف شاقه را برمی‌دارد، اما ناظر به اینم هست که دیگه تکلیف شاقی نمیگذارد. قهرن با یه نحوه حریت و آزادی هماهنگ است. چیزی بر انسان وضع نمی کند که با آزادی او با سهل و سمح بودن هماهنگ نباشد. چون پیغمبر که محرم نیست، اما یأمر هست. امر معروف کار به اجرا دارد، مراتب از قوانین نیست. امر معروف نهی از منکر یعنی چیزی که معروف هست. پیغمبر دست اجرای اوست. اجرا غیر از تقنین است. مرحله قانون گذاری مال ذات اقدس اله است. اوست که حلال میکند. احل الله البیع و حرم الربا. و رسول خدا هم مبلغ است، هم از اون جهت که رهبر است مجری هم هست، از اون جهت که حاکم است مجری هم هست. امر معروف و نهی از منکر به جنبه حکومت او برمیگردد. جنبه رسالت او آن است که حلال خدا را بازگو میکند و حرام خدا را هم شرح میدهد بازگو میکند. مطلب دیگر آن است که این که فرمود فلذین آمنوا به و عزروه و نصروه، قبلا هم اشاره شد که تعزیر یعنی حمایت از او، جانبداری است و منع دیگران از تعدی و تهاجم است، اما نصرت بالاتر از اوست. یه وقت است که انسان از یک کسی حمایت میکند که مظلوم واقع نشود، آسیب نبیند. یه وقت او را کمک میکند که او فاتح و پیروز بشود. فرمود شما تنها به این اکتفا نکنید که پیغمبر شکست نخورد، بلکه باید او را تأیید کنید که او شکست بدهد و فاتح بشود. لذا بین تعزیر و نصرت خیلی فرق است. شما از ذروه یعنی وقروه یعنی دیگران را منع کردن از تعدی و تهاجم که نگذاشتید که پیغمبر شکست بخورد. این مرحله اول. مرحله بعدی آن است که حالا او شکست بدهد، او فاتح بشود، این نصرت میطلبد. لذا بین تعزیر و نصرت فرق است. برخی هم ایرو به تولی و تبری برگردیدن که بی تناسب نیست. جریان از ذره به تبری برمیگردد، یعنی از دشمنان بیزاری بجویید. بیزاری عملی به این است که جلوی تهاجم اونها رو بگیرید. تنها بیزاری قلبی یا لفظی کافی نیست. براءت از مشرکین یه بار در قلب است، یه بار در لسان است، یه بار در عمل. براءت عملی از مشرکین آن است که انسان جلوی تعدی اینها رو بگیره، میشه براءت. تبری از اینها، و اگر جلوی تعدی مشرکین گرفته نشد که براءت نیست، میشه براءت قولی نه براءت عملی. پس تبری عملی، تعذیر عملی، اون جانبداری عملی است که جلوی تهاجم بیگانه را بگیرن و نگذارن دین را شکست بدن. این مال مقدمه بحث. اما فهمید این مرحله کافی نیست، بعد از تبری تولی هم لازم است، یعنی تحت ولایت او کار کنی، او را یاری دهید که او دشمن را شکست بدهد. پس هم تعزیر و حمایت و جانبداری برای صیانت از شکست لازم است، هم نصرت و تأیید برای حمایت در پیروزی لازم است. اینا با هم فرق داره. برخی ها مثل فخر رازی و دیگران چون مسئله نزول پیغمبر را درست مثلا بررسی نفرمودن، گفتن به این که و تبع النور الذی انزل معه، این نور که منظور قرآن است، قرآن که با پیغمبر نازل شد، با جبرئیل نازل شد، ما چگونه این انزل معه رو توجیه بکنیم؟ ظاهر آیه این است که و تبع النور الذی انزل مع الرسول، انزل مع النبی، انزل با این شخص که از او به عنوان رسول و نبی یاد شده است، این رو برگردوندن به اون حیثیت رسالت و نبوت، یعنی و تبع النور الذی انزل مع النبوه، انزل مع الرساله، رسالت پیغمبر از آسمون نازل شد، نبوت او یه مقام بود که از آسمون نازل شد، قرآن هم از آسمون نازل شد، شخص پیغمبر از آسمون نازل نشد ولی نبوتش از اونجا نازل شد، رسالتش از اونجا نازل شد. اینها تنها مختص به جناب فخر رازی امثال ذالک نیست، تو خودی ها هم احیانا این محضور در شما می آشه مرحوم مشکینی رضوان داره در بحث بدای کفایه اون حاشیه که ملاحظه فرمایید، اونجا که مرحوم آخوند دارد که ارتباط پیدا میکند با نفس نبوی و ولوی و امثال ذالک، اونجا میگد به این که گاهی فرشته ناظر میشود گاهی پیغمبر بالا میرود. خب این چنین نیست، اونجا که فرشته ناظر میشود پیغمبر بالا نرود که. اگر مرحله نازله را اونجا که فرشته نازل می شود پیغمبر درک کند، پس عمق قرآن که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم رو چیزی درک میکنه. اگر انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، پیغمبر با همه عربی بودن ارتباط دارد، با اون ام الکتاب نیست، اونجا که فرشته نازل می شود پیغمبر درک میکند. خب همون بخش یه معانی بلندی دارد که نازل نشده در کتاب مبین است، در ام الکتاب است، اون چجوری درک میکنه؟ نمیشود گفت یه جایی پیغمبر عروج میکند یه جایی فرشته نازل میشود. ممکن است هر جا فرشته نازل شد مرحله والای او جایی است که پیغمبر با عروج درک میکند. خب اگر ما قبول کردیم که خود پیغمبر معراجی دارد، دنافت دلایی دارد و معراجهای مکرری دارد و اونجا کتاب خدا را تلقی میکند و از اونجا پایین میآید، پس خود پیغمبر نزول دارد. خود پیغمبر وقتی لد الله هست، دنافت الله شد، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم شد، از همونجا همونطوری که ارسال صادق است انزال هم صادق است. بنابراین لازم نیست که ما معهو را به نبی معنی نبوت برگردانیم. اون که همه افراد ناظر شدن، اون که فخری نیست، اون را درباره و انزلن حدید فی بعث شیدم هست، انزل لکم من الانعام سماوات ازواج تسلسل مبارکه زمر هست، اونم آمده. خب سماوات ازواج من الزعن اثنین من بعض اثنین از اونجا نازل شده، اون نزول به معنای اینکه ریشه هر اصلی هر مخلوقی در مخزن الهی هست، به اون معنای که برای جمعی اشیاست. انسان حقیقتا اگر نبی باشد یا ولی باشد معراجی دارد، وقتی معراج داشت لد الله می شود، وقتی لد الله شد از اونجا که تنزل کرد نزول دارد، همونطور که ارسال درست است انذار هم درست است. خب از اون جهت دیگه با افراد دیگر فرق نمی کند، اما دیگران طور نیستن که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم باشن، دیگران طور نیست که دنافذ در لافکان قاب قوسین باشن، دیگران طور نیست که ما کذب الفؤاد ما رعا باشن. اون که اهل عروج است، اون که واقعا بالا می رود، اون که علوم الهی و حقیقت قرآن را لد الله در کتاب مبین و ام کتاب فرا می گیرد، همون انسان کامل وقتی از اونجا پای می آید نزول اوست. مطلب بعدی آن است که چون این مردانی که با این اوصاف هستند پیروی اعتقادی دارن، پیروی اخلاقی دارن، پیروی عملی دارن در بعد تبری، پیروی عملی دادن در بعد تولی که مایه نصرت او هستن، از اونها با عظمت قرآن کریم یاد میکنند. فرمود اولئک هم المفلحون، نفرمود هم المفلحون، با اینکه بحث به ظاهر اگر هم المفلحون فرموده بود مختصرترم بود مطلب این فرمود. و تمام این ضمیرها به عنوان ضمیر جمع مذکر سالم به اینا برمیگشت دیگر، اما اینجا دیگه اولئک اضافه شده برای تعظیم و تفخیم همین مردان الهی است. ملاحظه فرمایید الذین یتبعون الرسول یجدون هست اندهم هست یأمرهم هست ینهاهم هست یحل لهم هست یحرم علیهم هست یزو عنهم هست اسرهم هست کانت علیهم هست. بعد هم علیه که به صورت موصول ذکر مورد الذین آمنوا عزروا نصروا و تبعوا همه هست، همه ضمیر جمع است. بعد فرمود هم المفلحون، اما سرفصلی درست کردن با اولئک که نشانه بعید بودن است، نشانه بعد درجه و منزلت و مقام این بزرگان است. مطلب بعدی آن است که هر رسولی یقینا نبی است، گرچه ممکن است هر نبی یه رسول نباشد، اما چون اینجا جریان ابلاغ و تعلیم و پیام رسانی از اهمیت خاص برخوردار بود، لذا ذات اقدس اله رسول را قبل از نبی ذکر کرده است. وگرنه مناسب اینچنین تلقی می شد که فرمود الذین یتبعون النبی الرسول الذی، تقدیم رسول برای اهتمام به رسالت است در این بخش، وگرنه رسالت بعد از نبوت است. مطلب بعدی از نظر ادبی آن است که عطف اقلال بر اسر، عطف جمع بر مفرد است و احیانا از نظر ادبی ناهماهنگ است. پاسخش هم این است که اسر از اون جهت که مضاف به هم شد مفید جمع است، گرچه بعضی آثار قرائت کردن، اما اسرهم مفید جمع است، چون که می شود از اون مفرد هم اراده کرد. بله، اما اینجا مفید معنای جمع است، برای اینکه اسرهم دارد. اسر و فشار و شتاب افراد کثیر خواهد بود دیگه، هر فردی مشکل خاص خود را دارد دیگه. لذا در حقیقت عطف جمع بر جمع به لحاظ معناست، گرچه عطف جمع بر مفرد به لحاظ لفظ است. مطلب دیگر آن است که مرحوم فیض در صافی از کافی نقل کرده است که رسول آن است که فرشته برای او ظاهر می شود، او را می بیند و با او سخن می گوید. نبی آن است که در خواب فرشته را می بیند. البته این یکی از فروق بین نبی و رسول است، اما فرق اصلیش آن است که از اون جهت که خبر را از ذات اقدس الا دریافت می کند، نبع را دریافت می کند میگن نبی، و از اون جهت که خبر دریافت شده را ابلاغ می کند میگن رسول. گاهی هم نبی از نبع یعنی خبر نیست که شخص خبریابی بکند، بلکه از نبع یعنی ارتفع، نبع الارض یعنی ارتفعت الارض، و این چون نشانه رفعت مقام است از این جهت به اون نبی گفتن. در سجده بر زمین هم دارد به اینکه مصلی یا جایی که نماز میخواند باید بین مسجد او و موقف او فاصله نباشد، که نبعی نداشته باشد، برجستگی زیادی نداشته باشد، مگر مثلا برقب عربت اصابه مانند اون. اونجا نبعه یعنی برجستگی. خلاصه این نبی هم به هم معنای برجستگی معنوی خواهد بود، از این جهت چون دارای رفعت معنوی است از او به نبی یاد کرده. گاهی ممکن است یک کسی هم اهل نبوت باشد هم اهل رسالت، یعنی هم فرشته را در عالم رؤیا ببیند هم در بیداری. و اما اینکه در کریمه فبعث الله النبیین و بشرین آمده است و ظاهرش این است که همه انبیا رسولان، این ظاهر اطلاقش همین طور است، اما از اون عمومات است که تخصیص پذیر است. ظاهرش این است که فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، یعنی همه انبیا اهل تبشیر و انذارن، قهرن هر نبی داره رسالت هست، ظاهرش به عموم اینه، اما قابل تخصیص است که بعضی انبیا اینطور نیستن، فقط برای خودشونن، تبشیر و انذار را باید برای خودشون ابلاغ بکنن. پس اینطور نیست که بینشون تساوی باشد که هر نبی رسول است. اگر ما دلیل خاص نداشتیم بر تخصیص یا تغییر، البته ظاهر آیه این است که هر نبی مبشر و منذر است. اما اونجا که داد به ما نرسل مرسلین الا مبشرین، اون حصر است، البته هر رسولی این سمت را دارد، اون تخصیص نخورده و درست هم است. هر کسی رسول است تبشیر و انذار را دارد، اما هر کسی نبی است تبشیر و انذار نسبت به غیر را داشته باشد این چنین نیست، چون بعضی از انبیا برای خودشونن طبق نصوصی که مثلا تخصیص داده است. بنابراین نمی شود گفت به این که اگر در بعضی روایات آمد است نبی غیر رسول است، معناش این است که همه انبیا مرسل هستند، منتها در درجات فرق میکند. نه، نبی ها هم درجاتشون فرق میکند، قد فضلنا بعض النبیین علی بعض، چه این که مرسلین هم درجاتشون فرق میکند، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. پس نمی شود گفت که هر نبی غیر رسول است. اگه یه دلیلی آمده است تخصیص داد، گفت بعضی از انبیا هستند که برای خودشون پیام می آورند، این منافاتی با این عموم یا اطلاق نداره. روایتی رو مرحوم فیض از علل الشرایع نقل میکنه از وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه در تفسیر امی، که پیغمبر امی است. حضرت فرمود که اینا که میگن امی است یعنی او مثلا سواد خوندن و نوشتن ندارد، این سخن درست نیست، و حضرت هم خیلی با تعبیر تند پاسخ میدهد. بعد فرمود او چندین لغت را میدانست و چندین لغت میتوانست بنگارد بمانند. جمع بین این روایات آن است که قبلا هم اشاره شد که امی یعنی بی سواد، نه، امی یعنی درس نخونده. اون معلم حقیقی به این علم یاد داد، وگرنه کسی که تالی آیات است یک، معلم کتاب و حکمت است دو، مزکی نفوس است سه، چگونه میتواند بی سواد باشد؟ بی سوادی که نقص است. خدا فرمود یعلم هم الکتاب و الحکمه، بعد فرمود و علمک ما لم تکن تعلم. خدا خود را معلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم معرفی کرده است و پیغمبر را هم معلم مردم معرفی کرده است. پس این روایتی که مرحوم صدوق در علل از وجود مبارک امام جواد سلام الله نقل کرده است، این نقد و طرد و طعنی که حضرت دارد نسبت به کسی است که چنین فکر کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا بی سواد بود. این سخن سخن باطل است. روایات دیگری که جناب فیض در صافی نقل کرده است در بحث‌های دیگر آمده. الحمدلله.